الله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم على آلائك أجمعين. وعليه فكما يصح أن تطلق كلمة الاستصحاب على نفس الإبقاء العملي من الشخص المكلف العامل، كذلك يصح إطلاقه على نفس القاعدة لهذا القاعدة لهذا الإبقاء العملي، لأن القاعدة في الحقيقة إبقاء واستصحاب من الشارع حكما. داره زمینه رو از اینجا فراهم میکنه با عباراتی که کرده برای ورود به تعریف مشهوری که از استصحاب شده و تفسیری که مرحوم شیخ انصاری از اون تعریف مشهور داره. خوب دقت کنید، استصحاب رو مشهور تعریف کردن ابقاء و ماکان، ابقاء و ماکان، این تعریف استصحاب. آنچه را که کانه، یعنی در سابق وجود داشت، یقین بهش داشتی، در ظرف لاحق ابقاء کن، حکم به بقایش کن، عملا پای اون بیست. اگر قبلا وجوب نماز جمعه بود، متیقنا در ظرف لاحق هم فرض کن وجوب را موجود و به همون نحو سابق عمل کن. ابقاء و ماکان دو کلمه، سه کلمه. مرحوم شیخ انصاری این ابقاء و ماکان رو تفسیر میکنه ایل حکم به بقاء ماکان. ابقاء رو تفسیر میکنه به حکم به بقاء. ایشون عباراتی الان طرح میکنه اول بحث امروز برای اینکه سر اون تفسیر شیخ رو بیان کنه این عبارات رو آورده. دقت کنید، ما یک ابقاء عملی و خارجی از شخص مکلف داریم، ابقاء عملی و خارجی، این که استصحاب نیست، این عمل به استصحابه نه استصحاب. استصحاب یک اصل، یک قاعده المعتبرتو من ناحیت شارع، الملحوظتو به لحاظ شارع، یک قاعده است. منی که الان ساعت 5-6 بعد از ظهر نمیدونم آیا نماز ظهر هست خوندم یا نخوندم، عملا بنا میگذارم بر این که نخوندم، عملا بنا میگذارم بر این که اون وجوب نماز ظهر است که اول زوال شمس به ذمه من آمد یقینا، الان نمیدونم آیا نماز خوندم تا اون وجوبه رفته باشه یا نخوندم تا باشه، عملا بنا میگذارم بر بقای اون وجوب و نماز ظهر است میخونم. این کار من عمل به استصحابه، این که استصحاب نیست. پس استصحاب چیه؟ استصحاب حکم و شارع به بقاء ماکان، تعبد و شارع به بقاء ماکان، اون استصحابه. اون میشه استصحاب اینه که من دارم عملا، این میشه عمل به استصحاب. استصحاب از سنخ حکمه، از سنخ اعتباره، از سنخ لحاظه. شارع برای من مکلف شاک که در بقای وجود حکم کرده به بقای وجود. من کان علا یقینه فشکه فلیمز علا یقینه، این میشه حکم و شارع، این میشه اعتبار و شارع. منی که یقین به وجوب داشتم، الان شک کردم آیا وجوب رفته از ذمه من یا نه، آیا نماز رو از خوندم تا وجوب رفته باشه یا نخوندم تا باشه، و شک که در بقای وجوب متیقنه سابق دارم. شارع حکم کرده برای هر شاک که در بقایی که اون متیقن الحدوث را من در حق تو باقی میبینم، بقایش رو در حق تو لحاظ میکنم، این میشه استصحاب. استصحاب قاعده مجعوله من قبل شارعه، قاعده معتبره ملحوظه من قبل شارعه، که یدل علیه اخبار لا تنقض الیقین بشک، اخبار من کان علی یقین فشک فلیمز علی یقینه. اونجوری که سله سم اینا کاشفهایند از احکام الله، که احکام الله اعتبارات خداند، اخبار استصحاب هم کاشفند از این قاعده کلیه در حق شاک. اون قاعده کلیه ملحوظه که از سنخ اعتباره، از سنخ لحاظه، از سنخ حکمه، اون استصحابه. این مشی عملی من، این عمل به استصحابه. لذا شیخ انصاری ابقاء ماکان رو که تعریف استصحابه، تعریف قرار ماهیت معرف رو بگه، حد تام معرف رو بگه، میاد تفسیر میکنه این ابقاء ماکان رو به عین حکم و به بقاء ماکان. حکم نه ابقاء عملی جوارحی از مکلف، بلکه حکم به بقاء که یک امر جوانحی و یک اعتبار از حاکم و استصحابه. حالا عبارتی که ایشون آورده الان در ابتدای بحث امروز، میگه مانعی نداره به اون مشی عملی، اون بناگذاری عملی شاک بر بقای اون متیقن سابق، به او هم بگید استصحاب، متا استصحاب عملی نه اعتباری. العمل به الاستصحاب، من عملا بنا میگذارم بر بقای ماکان. شارع در عالم جعل قانون اعتبار کرد بقای متیقن سابق را در شک، در حق شاک لاحق، شاک در بقا، در حق او اعتبار میکنه بقا. اگر وضوع داشتی، یقین به وضوع داشتی، شک در بقا کردی، شارع میگه من در حق تو وجود وضوع رو اعتبار میکنم. اون اعتبار شارع وجود وضوع را، این میشه استصحاب. عملا هم شما میرید دیگه نماز میخونید، وضوع نمیگیرید، این هم میشه عمل به استصحاب. عبارت ببینید، و علیه یک دو ساعت عبارت بخونیم، میگه علیه طبق آنچه ذکر شد. قبلا فرموده بود انما صح اطلاق حاضر کلمه علی حاضر قاعده فی اصلاح اصولیین، به اعتبار اینکه عامل به این قاعده، عامل به این قاعده عقص میکند اون متیقن سابق را صحیبن له، مصاحبن لنفسه، فی الزمن اللاحق، فی مقام العمل. خب این عمله عمل استصحابه یا اون قاعده استصحابه؟ گردوشه. این استصحاب عملیه، اون استصحاب حکمیه. البته حقیقتش اینه که استصحاب همون قاعده هست، اون اعتبار شارعه که اخبار لا تنقض کاشف از اوست و علیه فکما یصحکم، اونجوری که جا دارد اطلاق بشود کلمه استصحاب بر خود این ابقاء عملی از شخص مکلف عامل، فذلک یصح اطلاق این کلمه استصحاب بر خود این قاعده برای این ابقاء، قاعده برای این ابقاء، قاعده که از سنخ اعتبارات حاکمه. من کان علی یقین فشک فلینز علی یقینه. شارع داره میگه من اعتبار میکنم متیقن سابق را در حق شاک که در بقا اعتبارش میکنم موجود باقی. وقتی او اعتبار میکنه اون رو موجود، ما موظفیم عملا آثار وجود او را در ظرف شک بار کنیم. همینجا دقت کنید چرا استصحاب حاکم بر براءته، چرا حاکم بر اصل تخییره، حتی چرا حاکم بر احتیاطه؟ چون استصحاب عدلش به این نحوه که شارع میگه من توی شاک که در بقا را شاک نمی بینم، یقین سابق تو رو در ظرف لاحق موجود می بینم، پس تو شاک نیستی تا بخوای براءت جاری کنی، شاک نیستی تا بخوای تغییر قائل بشی، اونو مال شاک کن. لسان عدلی استصحاب اعتبار و شاک که فی البقاء راست، متیقنه به بقا، متیقنه به بقا، پس شک نداره که بخواد براءت جاری کنه. ازا بعدها خواهد آمد استصحاب برای همه اصول حاکمه. کذالک یصح اطلاق این کلمه را بر خود این قاعده، این قاعده که معتبر و ملحوظ شارع، قاعده ای که برای این ابقای عملی تو بود، ابقای عملی تو میشه امتثال او. لان القاعده فی الحقیقت ابقاء و استصحاب، ولی من الشارع در قالب حکم، این حکمه در قالب حکم، استصحاب در قالب اعتبار، ابقاء و استصحاب. البته گفتیم جلسه قبل واژه استصحاب تو کلمات شارع نیومده، فقها اینو گفتن، اما اعتبار البقاء لما کان متیقنا سابقا ثم صار مشکوک البقاء، از نظر شارع این اعتبار هست. ما هم اون اعتبار شارع رو در حق خودمون میبینیم، بعد آثار این متیقن الحدوث مشکوک البقای که الان از دید شارع محقق البقای، آثارش رو بار کنیم. نماز نخوندی تو باید بری بخونی، کسی شک داره الان نماز رو از خونده، از نظر شارع نماز نخونده، چون تو یقین به وجوب نماز و رأس داشتی بگردنت، الان شک کردی یا رفتی یا نرفتی، شارع تو رو مشغول ذمه اعتبار میکنه، پس باید بری امتثال کنی، عملا تو نماز بخونی، او اما او حکمن در حق تو بقا رو اعتبار میکنه. اذا عرفت ذلك فین بغن یج علی تعریف، این از تعریفی میگه تا حالا یک تعریف سلیس ارائه نکرده، این از تعریف رو بگید تعریف معهود و متداول و مشهور در باب استصحاب که ابقاء و ماکان باشه، این از تعریف بگید تعریف مذکور در اواخر بحث دیروز، به تعریف معهود در این باب ابقاء و ماکان، الف لامش عهد ذکری باشه یا عهد ذهنی باشه. اون تعریف معهود در کتب اصولی برای استصحاب یا اون تعریفی که قبلا اشاره بار گفته بودیم، اون تعریف قرار داده شود تعریف برای خود این قاعده مجعوله. مجعوله که میگه یعنی الکائن من سنخ الاعتبار و لحاظ، که کار شارع لال نفس الابقاء العملی من المکلف، او که عمل به قاعده است و عمل به استصحابه. من المکلف العامل بالقاعده، لأن المکلف یقال له عامل بالاستصحاب و مجری استصحاب، پس استصحاب خودش چیه؟ و این صح ان یقال له انه استصحب، اما استصحب عملا، کما یقال له اجرا الاستصحاب. اجرا الاستصحاب این قاعده استصحاب را اجرا کرد، پس قاعده غیر از اجرا تویه، تو قانون را که اعتبار مقنن حقیقتش اعتبار اوست در عمل جوارحی خودت تجسمش میدی. و علا کلن فموضوع البحث هنا هو هذه القاعده العامه. خوب دقت کنید، علا کلن اینه، حالا شما به عمل مکلف استصحاب میگید یا نمیگید مهم نیست، به عمل مکلف، این الان نمازی که ما این موقع بخونیم، شک کردیم ما این نماز رو از خوندیم، استصحاب بقای وجوب نماز رو از بکنیم، نماز بخونیم، این نماز رو از دیگران میخونیم، ابقای عملی ما وجوب متیقن الحدوث در ذمه خود رو، به این استصحاب بگیم یا نگیم کاری به این نداریم. عمده اینه که ببینیم استصحاب که یک اصل شرعیه و یک اعتبار شرعیست و یک لحاظ شرعیست، حدود و ثغورش چیاست؟ موضوع بحث در اینجا خود این قاعده عام است و المقصود بالبحث اثباتها و اقامت الدلیل علیها، که چنین اعتبار شارع دارد. یک، و قلمرو به این قاعده کجاست؟ آیا قلمرو به شک در بقا است ناشی از شک در رافع باشه؟ شیخ انصاری میگه که مهمترین تفسیر مطرح در کتاب راجع به استصحاب فرمایش شیخ انصاریه که میرسیم اینا، یا اینکه اعتبار ادله اعتبار شارع اطلاق داره فراتر از اون چه که شیخ انصاری میگه که مشهور اینو میگن، همین شاگردان شیخ تقریبا اینو میگن، و بیان مدا حدود العمل بها، بیان کنیم سرحدات و سطح مرزهای عمل به این قاعده را، که عمل به این تا کجا مجازه. فلا وجه لجعل تعریف لذات الابقاء العملی، اون ابقای عملی مکلف اون ربطی نداره به بحث، ما بشینیم از او بحث کنیم مکلف چه میکنه. ما باید اعتبار شارع را کشف کنیم، با دلیل حدودش رو مشخص کنیم، بعد بگیم مکلفین باید به این اعتبار شارع عمل کنه. وجهی نیست برای قرار دادن تعریف را برای ذات ابقای عملی که او فعل عامل به قاعده است، کما صنع بعضهم، اونجوری که بعضی استصحاب گفتن اون ابقای عملی مکلف. فوقع فی حیرتن من توجیه تعریفات، بعدم در تحیر مونده در توجیه و اشکالاتی که متوجه تعریفه که بعضم خواهد آمد. و الی تعریف القاعده، حالا میره سر اون فرمایش شیخ انصاری، میگه اون کسانی که میگن استصحاب ابقاء ما کانه، نگین این ابقاء مراد ابقای مکلف، ابقای عملی مکلفه. ابقاء ماکان ابقاء شارع لماکان، ابقاء شارع همون حکم شارع بالبقاه، استصحاب حکم است که مفاد لا تنقضه، مثل وجوب نماز که مفاد سبله. و الا تعریف القاعده نظر من عرف الاستصحاب به انه ابقاء ماکان، فان القاعده فی الحقیقت، قاعده در واقع معنایش و ماهیتش ابقاءه حکمن، ابقاء ماکان را در قالب حکم، ابقاءه حکمن یعنی الحکم بالبقاء، و کذلک من عرفه به انه الحکم ببقاء ماکان. و لذا قال شیخ الانصاری ان ذالک التعریف، قال ان ذالک التعریف یعنی همون ابقاء ماکان را گفته، در مقام تفسیرش اینجور تعبیر میکنه و المراد بالابقاء نه ابقاء المکلف، الحکم بالبقاء که مال شارعه، الحکم بالبقاء که فعل حاکمه، فعل خدا و پیغمبر و امامه. بعد ان قال و فرموده این مختصرترین تعریفات و محکمترین تعریفاته، بعد ان قال که انه این تعریف اسد و تعاریف، محکمترین تعریفات از حیث ایراد نقض، و اخسرها مختصرترین تعریفاته، و لقد احسنشون هم تأیید میکنه، و لقد احسن و اجازه، خوب عمل کرده شیخ انصاری اون ابقاء را، ابقاء و ماکان، کلمه ابقاء را تفسیر کرده به حکم به بقا. تمام این عبارات ها در یک جمله خلاصه میشه، استصحاب یک قاعده اعتباریه شرعیه، وقتی میخواییم تعریفش بکنیم باید تعریفمون متکفل بیانگر یک حقیقتی از سنخ احکام، از سنخ اعتبارات باشه، کار و عمل مکلف جواره هم در خارج نداشته باشید، و عمل به استصحابه، اگر طبق اعتبار شارع باشه امتثال حساب میشه، ذره مخالفت کنه امتثال حساب نمیشه. ولقد احسن و اجاز ان اتا بشیء جید حسن، در تفسیر ابقاء به حکم به بقاء، لیدلنا تا راهنمایی کند ما را بر این که مراد از ابقاء، ابقاء حکمن است، حکم به بقاء است، الذی هو القاعده المجعول من الشارع المعتبر من المعتبر، نه ابقاء عملا که او عمل عامل به قاعده است، او که استصحاب نیست، او عمل به استصحابه، الذی هو فعل العامل بالقاعده. بنابراین عباراتی خونده شد همش در راستای اینه، استصحاب یک ماهیتی است ساخته و پرداخته حاکم، ما باید با مراجعه به ادله مطرح در آینده حدود و صغور این قاعده را و این اعتبار را، این حکم را مشخص کنیم که آیا اطلاق داره، تفصیلی باید بدیم، اگر تفصیل بدیم به چه نحوی باید تفصیل بدیم، که بعدها اشاره میکنیم. بله قطعا بفهمید
من ادامه شما تا بیدردم اشکال تو گفت سآل من مستدر میدرم سآل خوشید این که استثاب شما مستدر حکم به بقا هست، خب این از کجا در میاد که حکم حتما شارع ممکنه که حکم هر بار باشه، اصلا در همه اصول اون عمل ما غیر از اون حکم ما، چون هر عملی خودش متوقف بر یک حکمیه که در عقل اتفاق میفته، یعنی یه چیز جدید بر استثاب نکنید در برای من اینطوری
ببینید
فعلی ما برای حکمی فهم
درست فرمایشتون، این که ما میگیم حکم است و حکم شارع است، اشکال اولی که مطرح میکنن تقریبا مرتبطه با فرمایش شماست، ما میگیم استصحاب یعنی حکم شارع بالبقاء، از کجا میگید؟ قبول داریم البته هر قاعده ای از سنخ حکمه، براعت هم از سنخ حکمه، تغییر هم از سنخ حکمه، عامل به براءت داریم، عامل به تخییر داریم، عامل به احتیاط داریم. خود احتیاط که غیر از عمل منه، اینا همه از سنخ اعتبارات هم. اما از کجا میگید حکم و شارع؟ اشکال اول همینه که مبانی، اشکال اول مبانی در حجیت استصحاب مختلفه. بعضی دلیل استصحاب را عقل میدونند، پس استصحاب حکم و شارع نمیشه، میشه حکم العقل. بعضی استصحاب را مستندش و بنای عقلا میدونند. اگر بنای عقلا بود استصحاب اصلا از سنخ حکم نمیشه، از سنخ عمل میشه، عمل خارجی. اون ابقاء باید تفسیر بشه به ابقاء عملی خارجی از منظر کسانی که میگن دلیل استصحاب بنای عقلاست. ماهیت استصحاب میشه اون سیره عملیه عامه که از سنخ عمله. پس از کجا میگید ماهیت استصحاب حکم است؟ این اولا. بعدم حکم شارع است انسانی هم. ممکنه ماهیت استصحاب همون ابقاء عملی باشه اگر دلیل استصحاب سیره عقلا باشه که میاد این همه بحثاش. ممکنه ماهیت استصحاب حکم باشه، ابقاء ماهان حکم و بقا، اما نه حکم شارع، حکم العقل. اونایی که دلیل استصحاب رو عقل میدونند، پس حق ندارید شما استصحاب رو تعریف کنید به حکم شارع به بقا. او از منظر خودتونه، او از منظر خودتونه. خوب دقت بکنید، شما چون خودتون دلیل استصحاب رو فقط اخبار میدونید، مسلک خودتون رو میخواد به خور به همه بدید، بگید این ابقاء مراد ابقاء عملی نیست، ابقاء اعتباریه. بعدمون اعتبار، اعتبار و شارعه. کسانی که دلیل استصحاب رو عقل میدونن میگن این ابقاء ابقاء اعتباریه، اما اعتبار العقل نه شارعه. اونایی که دلیل استصحاب رو سیره عقلا میدونن میگن ماهیت استصحاب اساسا ابقاء عملیه. و این و رو دقت کنید، و خیلی دقت کنید، کسی که میخواد استصحاب را تعریف کنه نباید بر مبنای خودش تعریف کنه، باید تعریف ارائه بدی که با همه مبانی بسازه. نتیجه چی میشه؟ نتیجه اینه که تعریف استصحاب به ابقاء ماکان غلطه، غلطه اصلا. چرا؟ چون بنابر نظریه کسانی که دلیل استصحاب را سیره عقلا میدونند، این ابقاء ماکان میشه ابقاء عملی ماکان، دیگه ابقاء حکمی نمیشه. بنابر مبنای کسانی که دلیل استصحاب را اخبار میدونند، این ابقاء میشه حکم شارع به بقا. اون کسانی که دلیل استصحاب را حکم العقل میدونند، این ابقاء میشه حکم العقل به بقا. این ابقای گفتید بالاخره ابقای عملیه یا ابقای حکمیه؟ اگر حکمیه حکم شارعه. همش که نمیتونه باشه، میشه استعمال لفظ در اکثر از معنا، تعریف میشه غلط. اینجوری تعبیر نکنید. ببینید ایشون جواب میده از این اشکال، خیلی جواب قشنگیه. میگه قبول داریم مبانی در استصحاب متعدده، ادهی میگن سیره اغلا، ادهی میگن حکم عقل، ادهی هم مثل خود مرحوم مظفر میگن اخبار لا تنقل، نه هیچی دیگه. اما کسانی که میگن دلیل استصحاب سیره عقلا، از سیره عقلا میخوان حکم شارع رو کشف کنند، اونایی که میگن دلیل استصحاب حکم عقله، از طریق عقل میخوان حکم شرع رو کشف کنن. ما که میگیم استصحاب اساسا همون حکم شارع بالبقائه، دلیلش هم اخبار لاتنقضه. حالا بعدها خواهد آمد به چه بیانیشون حکم العقل رو رد میکنه، سیره و غلا رو رد میکنه، که سیره و غلا اصلا برای استصحاب نیست. عقل اصلا حاکم نیست در بحث استصحاب. دلیل و تقریب هایی ذکر میشه انشاءالله در جلسات بعد، همینو میاد به چه تقریبی بنای و غلا دلیل استصحاب باشه، به چه تقریبی عقل دلیل استصحاب باشه، اینا رو شون رد میکنه. میگه حالا بنابر نظریه کسانی که این طرق رو قبول دارن، اونا مگه کیا هم؟ اونا بزرگان خود شیعه هم. اونا برای سیره اغلا که محل عراق قائل نیستن، برای عقل به ما هو عقل محل اعراب قائل نیستن. حتی عقل ما به ما هو ملازمون لحکم شرق یا به ما هو این حکم الله، به اون لحاظ ارزش براش قائلین. اگر قرار بشه ذره ای از اون تخطی کنه، عقلم میندازیم دور. عقلی که ما میگیم در عرض وحی طریق به شرعه، عقلی که میگیم حکمش این حکم خداست، این که ایشون قائل به وحدت بود در مساس نقوب عقلی، ادعی هم قائل به تلازم هست. میگه علای حال اونایی که از طریق عقل میرن، از طریق سیره اغلا میرن، اونا میخوان حکم و شارع رو کشف کنن. پس استصحاب باز ابقاء عملی مکلف نمیشه، میشه المنکشف و به ابقاء العملی من عموم الاغلا، اون حکم شرعه. المنکشف و به حکم العقل، اون حکم شرعه، حکم الله به بقا. مگر اگر ما از طریق سیره اغلا پیش میریم برای اثبات حجیت خبر واحد و ظواهر، نمیخوایم حکم شارع به لابدیت عمل به خبر واحد و ظواهر رو کشف کنیم. قاعده حجیت خبر واحد مگر یعنی چی؟ یعنی عمل خارجی، سیره عملی خارجی قرب عام به خبر واحد؟ نه، قاعده حجیت خبر واحد یعنی اعتبار خدا لابدیت عمل به خبر واحد را. اون اعتباری که کشف خود البته از طریق سیره، یا احیانا از طریق عقل در بحث مستقلات عقلیه. اگر ما دلیل عقلی میاریم بر لابدیت طاعت امام، بر لابدیت طاعت فقیه جامع شرائط، از طریق این دلیل عقلی میخوایم حکم الله رو کشف کنیم. ولایت امام، ولایت فقیه که حکم العقل است، این حکم العقلی که عین حکم خدا یا گره خورده به حکم خدا، از این منظر بی نگاه میکنیم. لذا میگیم ابقاء ماکان همون حکم و شارع به بقاء ماکانه، منتها حکم و شارع به بقاء ماکان ما مرا مزفر میگیم از اخبار لاتنقض به دست میاد، یکی دیگه میگه از راه سیره و غلا به دست میاد، یکی دیگه میگه از راه حکم العقل به دست میاد، اما همه استصحاب را حکم و شارع میدونیم. لذا اشکال اول رو به این بیان ده.
خودشون قرآن میفرمودن که وقتی ما میدیم که خداوند عاقل هست و رئیس العقلا هست، دیگه اون موقع حیثیت شرعش رو لحاظ نمی کنیم.
البته این مقدار بعد، این مقدار کاملا بجاست که دیگه شما اون وقت اگر بگید ابقاء ماکان ای حکم و شارع به بقاء ماکان، باید بگید شارع به ما هو عاقل، یک قید اینجوری میاد، حکم و شارع به ما هو عاقل، این مقدار رو باید بپذیره. ایشون یه کسی که میگه کل ما حکم به شرع، کل ما حکم به العقل، حکم به خدا، نه به ما هو شارع، به ما هو عاقل، پس اینجا قهرن باید بگید حکم الله دیگه. حالا ابقاء ماکان رو بگید ابقاء خدا ماکان را در عالم اعتبار، ابقاء در عالم اعتبار، ابقاء اعتباری، که حالا یکی میگه از منظر شارعیت، یکی میگه از منظر عقلیت. حالا این حال دیگه اشکال تقریبا جواب داده میشه که این تعریف به ابقاء ماکان غلط است. مستشکل میخواست کار رو به اینجاها بکشونه که اساسا ابقاء ماکان که شیخ انصاری میگه اسد و تعاریف و اخصر و تعاریف، این مستشکل میخواست بگه اصلا این تعریف غلطه با این اشکال. ایشون جواب میده که نه، وارد نیست اشکال. الان اگه خواست حکم وقتی بگیم استفسار میشه از ما دیگه، اگر ما نگیم مستشکل مستشکل استفسار بکنه، میگی حکم، میگی حکم کیه؟ تا بر نگردونیم به وحدتی حل نمیشه مشکل. میگه دو ماهیت اینا، حکم العقل یک ماهیت، حکم شرع ماهیت دیگری. تعبیر واحد از دو ماهیت که درست نیست، باید بگید ماهیت استفسار چیه. آخه حکم وحدت فقط لفظی داره. کسی که میگه حکم العقل با کسی که میگه حکم الشرع، اینها دو سن حکمه. شما وقتی میخواید ماهیت استصحاب رو بگید باید بازش کنید چه رقم حکمی، حکم کی، حکم تأسیسی و تأکیدی. مقد اعتر زعلا از تعریف الذي استحسنه الشيخ، این الذي استحسنه الشيخ دیگه خودش کل مطلب توشه. میگه این تعریف که شیخ انصاری اون رو حسن شمرد اشکال شده برش به اشکالات متعددی که نذکر اهم این اشکالات رو و نجیب عنها. اشکال اول هدفش اینه که اصلا این تعریف غلطه، نه جامع نیست، مانع نیست، غلطه از بیخ. بیانش رو عرض کردیم، میگه مبانی در حجیت استصحاب مختلفه، نتیجه کل واحد من المبانی غیر ما هو نتیجه الاخر، جامع نداره این مبانی. شما چطور یک تعریف گرفتید ابقاء و ماکان، میگید حکم به بقا، مستشکل میگه این ابقاء ابقای عملی است، فقط مبنای کسانی که سیره رو دلیل استصحاب میدونن شامله. ابقاء حکمی است، باز کدام حکم، حکم شارع یا حکم عقل، هر چی بگید یک مبنا رو شامله. لا جامع الاستصحاب بحسب المشارب فيه من جهت المبان الثلاثه الاتيه في حجيته، جامعی یعنی قدر مشترک، قدر مشترکی برای استصحاب به حسب مشرب های در استصحاب، مشارب که میگید مشرب یعنی اونجایی که استصحاب از اونجا شرب میکنه، آب میخوره. استصحاب از کجا آب میخوره؟ از سیره عقلا یا از اخبار یا از عقل؟ از جهت مبانی ثلاثه آتیه در حجیت است، جامعی نیست. و یه اون مبانی ثلاثه اخبار و بنای عقلا و حکم العقل، بنای عقلا همون سیره عقلا. فلا یصح ان یعبر عن الاستصحاب بالابقاء، حق ندارید تعبیر کنید از استصحاب به ابقاء بر جمیع این مبانی. چطور؟ و ذالک یعنی بیان عدم صحت. بیان عدم صحت اینه، لان المراد من، مراد از این ابقاء، ان کان الابقاء العملی من المکلف فلیس بهذا المعنى موردا لحکم العقل ولا لحکم الشرع. این فقط مورد سیره عقلاست. ابقاء العملی لما کان، این مفاد سیره عقلاست. عقلا عملا ماکان را ابقا میکنند. لأن المراد من حکم العقل هنا اذعانه کما سیعتی. این دیگه توضیح مقاد مفصل تقریب تمسک به عقل رو در حجت استصحاب باید بگیم که این سیعتی روشن بشه، که این آنها چون بعدش بعد بیاد دیگه الان نیازه نیست تر بشه. از خارج دیگه گفتیم علایه حال اگر پای عقل و شرع در میان باشه این ابقاء میشه از سنخ حکم، اگر پای سیره در میان باشه میشه از سنخ عمل، عمل خارجی و جوارحی. مراد از حکم عقل در اینجا اذعان، اذعان همون تصدیق، تصدیق که از سنخ عمل خارجی مکلف نیست. مراد از حکم العقل اذعان عقله، یعنی کاری به عمل خارجی صادر از مکلف نداره، او از وادی دیگری، از وادی اعتبارات. احکام العقل اعتبارات العقله که در بحث حسن قبح هم خوندید. و اذعانه انما هو به بقاء الحکم، عقل حاکم است به این که حکم سابق را شما باید الان ابقاء کنی، حاکم است به این که ابقاء کنی. حکم العقل به ابقاء حکم سابق، یا حکم عقل به ابقاء موضوع زی حکم سابق، این میشه استصحاب. چه کاری داره به عمل خارجی؟ خوب دقت کنید. و اذعان العقل انما هو، اذعان العقل رو تبدیل کنید به حکم العقل تا روشن شه. حکم العقل انما هو به بقاء الحکم، یا به بقاء الموضوع زی حکم، لا به بقاء العملی من المکلف. مخلص ممکنه عملا امتثال کنه، ممکنه نکنه. حکم عقل به حسن قبح عدل قبح ظلم نشی، یعنی اعتبار عقل لابدیت اتیان عقل، لابدیت اجتناب ظلم رو. این چه کار داره به عمل کرده من و شما؟ ممکنه عمل بکنیم، ممکنه مخالفت کنیم. و این کان المراد منه، اگر مراد از این ابقاء، ابقاء غیر منسوب به مکلف باشد، بلکه ابقاء منسوب به مکلف باشد، یعنی حاکم، فمن الواضح، باز روشن است که لا جهت جامعه بین الالزام شرعی الذي هو متعلق بالابقاء، الزام شرعی که شارع داره، البته متعلقش ابقاء عملی من و شماست، ابقاء عملی ماست، اما خودش که متعلق نه متعلق، الزام شرعی اما حکم شارعه که متعلق به ابقاء است. و بین بناء عقلایی که سیره عقلا میگه و ادراک العقل که حکم عقله. از خارج دیگه گفتیم ابقاء عملی من و شما عقلا یک چیزه، اگر دلیل حجیت استصحاب سیره و غلا باشه، استصحاب میشه این ابقای عملی، میشه کار جوارحی صادر من الغلا در خارج. اگر دلیل حکم العقل باشه میشه اعتبار و ادراک عقل، لابدیت ابقاء حکم را در ظرف شک که خواهد آمد به چه تقریبی، به چه تلازمی، چه ملازمه عقلیه ایست بین یقین به حدوث و حکم به بقا که بعضی ادعا میکنن خواهد و مشتور. اگر هم قرار باشه اخبار رو دلیل بدونیم که میشه الزام و شارع بالابقا، باز الزام و شارع از سنخ احکامه. بل جواب یه زهرام ما سبب میگه ما استصحاب را حکم به بقا میدونیم، حکمش هم حتی میگیم حکم و شارع. جواب اینا رو میدیم، میگیم اونهایی که دلیل استصحاب را سیره میدونن از طریق سیره حکم شارع را به ابقاء ماکان، اعتبار شارع را، لحاظ شارع را که همون ابقاء ماکان باشه کشف میکنن. مستدلین به عقل باز از طریق عقل این رو کشف میکنن، مستدلین به اخبار هم که معلومه. و جواب یظهر مما سبق فعند المراد من الاستصحاب هو القاعده، قاعده که از سنخ حکمه، از سنخ اعتباره. القاعده فی العمل، البته قاعده برای عمل دیگه، قاعده قاعده نظری نیست، قاعده عملیه. فی العمل که میگه این قاعده قاعده الکل و عظم نجز نیست که دانستنیست، قاعده عملی برای اجرا. اما ان مجعوله من قبل شارع، این اعتبار شارعه. و هی قاعده واحده فی معناها، قاعده واحد در همون معنایی که داره. علی جمیع المبانی قاعده الامر ان الدلیل علیها تارتا یکون الاخبار، که یک مبناست. اخرى بناء العقلا و ثالثتا اذعان العقل، اذعان العقلی که یستکشف منه حکم الشر. باز هم طرق استکشاف حکم الله به ابقاء ماکان متعدد شده. نفس اون ابقاء ماکان که توسط شارع لحاظ شده که متعدد نشده. چرا میگید اگر دلیل حجیت استصحاب سیره باشد، این ابقاء ماهیتش میشه ابقاء عملی مکلف؟ چرا اینجوری میگید؟ دلیل که سیره هم باشه، سیره کاشف از حکم شارع به اعتبار بقاء متیقن سابق در ظرف شک. مکلفین عمل میکنن به این، عقلا عمل میکنن به این، ماهیت حساب عمل نمیشه. این اشکال اول و جوابش شده.